استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان سبب سقوط افغانستان خواهند شد. آنالینا بایربوک در این مورد دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در اسلام آباد صحبت کرد و افزود که حاکمان جدید افغانستان این کشور را به سمت یک سقوط کامل سوق می دهند و سبب رنج و گرسنگی مردم خواهند شد. خانم بایربوک افزود که در افغانستان به غیر از موارد بشری دیگر در تمام ساعات کمکی باید این شرط امرا باشد که تا چی حد در ساحه حقوق بشر پیشرفت حاصل می شود. اما طالبان همواره گفتند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین می کنند. یک زن حامله در ولسوالی خاکریز ولایت قندار در چای عمیق افتاده است. متیولا معاون ولسوالی خاکریز صبح امروز برای رادیو آزادی گفت که این رویداد در قریه اروغ رخ داده و گفته او تلاش ها برای نجات این خانم ادامه دارد. در این حال یک مؤسسه خیریه به نام باران در قندار گفته که یک تیم طبی در ساحه فرستاده شده و عملیات نجات جریان دارد. وایس امکار معاون این مؤسسه گفته که مردم محل تلاش کردند تا این زن را با تناب از چا بیرون کنن اما موفق نشدن. به گفته او از آنجایی که این زن حامله است عملیات نجات آن باید بسیار بدقت انجام شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراینی ها برای پس گرفتن تمام مناطق جنگ خواهند کرد که روسیه آنها را اشغال کرده. ولودیمیر زلنسکی در این مورد دیروز زمان صحبت کرد که قوای اوکراین برای دفاع از شهر سفرودونسک در غرب اوکراین تلاش می‌ورزید. زلنسکی افزود که سربازان اوکراینی در حال از سفرودونسک دفاع می کنند که تعداد سربازان و اسلحه روسیه نسبت به قوای آنها بسیار بیشتر است. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده خود بر اوکراین را آغاز کرد و ولسی جرگه روسیه یا دوما لایحه را تصویب کرده که بر اساس آن صلاحیت قضایی محکمه حقوق بشر اروپا را در این کشور خاتمه می دهد. لایحه تقریبا با اکثریت مطلق آرا تصویب شد و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور آن را توشیح کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها. این برنامه دیدبان حقوق بشر میگه که آنچه در حال حاضر در افغانستان رخ می دهد یکی از جدی ترین بحران های حقوق زنان در جهان است. در این مورد با یک فعال حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
وضعیت بحرانی بشری که در افغانستان فعلا حاکم است کمتر تاریخ تجربه کرده. این وضعیت اسفناک در تمام طول تاریخ.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در ادامه گزارش داریم که شمار از ورزشکاران زن در افغانستان از طالبان میخوان که مانع ورزش آنها نشوند.
محدودیت هایی که سر رای بانوان قرار دادن پس بکنن تا بانوان بتانن ورزش بکنن.
پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد و کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر میشه. در برنامه امروز
به پدر کامدم کارم از اسم گرفت، بدبختم شدم، در شرکت ها کار میکردم، آوری سرکار شدم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و روزتان بخیر فرشتن نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تخنیک در این برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، دیدبان حقوق بشر و ناروی نگرانی شدید خود را در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز کردند. دیدبان حقوق بشر گفته آنچه در حال حاضر در افغانستان رخ میدهد یکی از جدی ترین بحران های حقوق زنان در جهان است. در این حال نماینده ناروی در سازمان ملل گفته که طالبان باید صدای افغانها را بشنوند و اجازه دهند که دختران آموزش ببینند. اما طالبان چیز دیگر میگن. جزئیات در این گزارش. دیدبان حقوق بشر میگوید فهرست نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان طولانی شده و هر روز در حال افزایش است. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه به نقل از هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، محدودیت‌های اخیر طالبان بر دختران و زنان را وحشتناک توصیف کرده و گفته که این شرایط استقلال دختران و زنان را سلب کرده و آنان را از توانایی‌هایشان محروم می‌کند. بانوبار در گفتگو با رادیو آزادی میگوید طالبان بر اساس فرمانی که نزدیک به یک ماه پیش حجاب را بر زنان اجباری کردند، به زور صورت دختران و زنان را می‌پوشانند.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران هر روز خرابتر می‌شود. ما شاهد هستیم که هر روز در هر بخش بر حقوق افراد این کشور محدودیت وضع می‌شود. ما می‌بینیم که جامعه بین‌المللی با اعلامیه‌های فراوان ابراز نگرانی عمیق و محکومیت به این وضعیت پاسخ می‌دهد. اما زنان افغان بیش از اعلامیه می‌خواهند. آنان منتظر طرح‌ها و گام‌های اساسی هستند تا در این زمینه کار عملی انجام شود.
بانوبار همچنان از جامعه جهانی انتقاد کرده که محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان را تنها در بیانیه‌ها محکوم می‌کند و به این وضعیت رسیدگی نمی‌کند. دیدبان حقوق بشر گفته که تصمیم طالبان برای مجازات اعضای مرد خانواده به دلیل بی‌حجابی زنان، مردان را مجبور به افزایش محدودیت‌ها بر زنان می‌کند. اما طالبان می‌گویند حجاب موضوع داخلی افغانستان است و علاوه بر آن تمام حقوق زنان محفوظ است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
چیزی در افغانستان نیست که حقوق کسی نقض شده باشد یا نقض شود. امارت اسلامی تلاش میکند که به آن بخشایی که رسیدگی نشده رسیدگی کند.
آقای مجاهد در حال این اظهارات را بیان میکند که طالبان از زمان رسیدن به قدرت چندین گام برای اعمال محدودیت بر دختران و زنان برداشتند، تصمیمی که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. آنان مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از سن 6 مسدود کردند، حضور زنان را در بیشتر اداره‌های دولتی به صفر رساندند، زنان را مجبور به پوشانیدن صورتشان کردند و آنان را از سفر بدون محرم منع کردند. اقدامات آنان واکنش‌های را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. شماری از زنان معترض به این محدودیت‌های طالبان گفتند که طالبان اعتراضاتشان را متوقف کردند. در همین حال نماینده نروژ در سازمان ملل می‌گوید که تصمیم برای جلوگیری دختران از آموزش و دیگر تصمیمات محدودکننده برای پیشرفت زنان به استقلال و آینده افغانستان زیان می‌رساند. نماینده نروژ در سازمان ملل از مقامات طالبان خواسته است که به خواسته های تمام افغانان گوش دهند. دیدبان حقوق بشر هم از جامعه جهانی خواسته تا برای توقف بدرفتاری طالبان با زنان و دختران و اعمال فشار بر طالبان برای پایان دادن به آن طرح روشنه ارائه کنند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر گفته آنچه در حال حاضر در افغانستان رخ می‌دهد یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان است. روز گذشته تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، همچنان نگرانی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان در افغانستان ابراز کرد. در این مورد با رازیه بارکزای فعال حقوق زن صحبت کردم و در صحبت تلفنی که با خانم بارکزای داشتم نخست ازش پرسیدم که وضعیت زنا را منعیس یک فعال حقوق زن در افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
وضعیت بحرانی بشری که در افغانستان فعلا حاکم است، در هیچ نقطه دنیا همین وضعیت حاکم نیست. ما میتونم بگویم که کمتر تاریخ تجربه کرده این وضعیت اسفناک در تمام طول تاریخ، در تمام جغرافیای جهانی. ولی میایم سر از این که همواره سازمان‌های جهانی، کشورها و کسایی که حامی دموکراسی هستند، کسایی که دایه‌دار دموکراسی هستند، تمام مسئله را با ابراز نگرانی و یک اعلامیه کتبی یا اعلامیه رسانه‌ای ختم میکنند، این نگران کننده تر است. به خاطر از این که طالب نه تنها ای که از کاری که کرده منصرف نمیتونه بسازه، بلکه نشان میده که زنان و مبارزه زنان پشتوانه قوی نداره.
ابزار عملی و واقعی در دست جامعه جهانی چی است که بالای طالبا فشار وارد کنه عملا تا اینا را مجبور بسازه که او خواستایشان در مورد رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان عملی کنن؟
هرچه عاجل یک اجماع جهانی به خاطر نجات افغانستان ترتیب شوند. و در کنار مردم افغانستان، در کنار زنان و مبارزین افغانستان، دنیا به صورت واقعی ایستاده شوم. از طرف دیگر باید فشارهای سیاسی بیشتر بر گروه طالبان تحمیل شود، سفرهایشان لغو شود، دید و بازدیدها لغو شود و کاملا طالب به انزوا بره. و از طرف دیگر زنایی که در میدان مبارزه فعلا ایستاده هستند، عملا دنیا در مبارزات از اینا از هیچ نوع حمایتی دریغ نکنند که طالب متوجه شود دنیا، مردم دنیا، دولت‌های دنیا در کنار مردم افغانستان و زنان افغانستان ایستاده هست. اونجا است که طالب وادار میشه به ای که حقوق بشری در افغانستان مورد احترام قرار بده و انحطاف پذیر باشه.
در پلی جامعه جهانی خود زنای افغان چی کرده میتونن؟
ببینید، زنای افغانستان از ابتدا تا حال مبارزه میکنن، از هیچ فرصتی به خاطر بلند کردن صدای اعتراض و مخالفتشان علیه سیاست های طالبانی دریغ نکردن. ولی من فکر میکنم که باید منسجمتر باشه، باید قویتر باشه، باید تمام تلاش خدا بکنیم که صدای ما از داخل و از خارج از افغانستان واحد و منسجم باشه و ما قدرت قوی تر را به وجود بیاریم و تلاش به خاطر ازی بکنیم که حتی زنان در سر تا سر دنیا با خود متحد بسازیم در قسمت مبارزه علیه بحرانی که در افغانستان وجود داره.
رازیه بارگزای فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت حقوق زنان در افغانستان چی فکر میکنین؟ به شماره 00420221124 138 به تماس شمین و شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم خواهیم شنید و پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون از تازه ترین ها در اوکراین به شما جزئیات داریم. روسیه در اوکراین از 24 ماه فوریه به ایسو دخیل است و عملات خود در اوجه آغاز کرده، اما رئیس جمهور اوکراین به تازگی گفته که تا زمانی که بتوانن از مناطق دفاع میکنن و مناطق تحت تصرف روسیه را هم دوباره اینا اشغال خواهند کرد. جزئیات بیشتر امید حکیمی داره که با ما شریک میسازه.
دفتر لوید رسیز اوکراین میگوید نیروهای اوکراینی در شهر سیورودنسک در منطقه لوهانسک جابجا هستند و در مقابل حملات روسیه با جدیت مقاومت میکنند. این دفتر روز چهارشنبه گفته که نیروهای روسیه منابع جدیدی را برای تشدید جنگ با هدف تحکیم کنترل بر شرق اوکراین به دونباس می آورند. جنگ در شهر صنعتی سیرودونسک از چند روز به این سو به یک مبارزه اساسی مبدل شده است. نیروهای روسیه تمام تمرکزش را برای به دست گرفتن کنترل تمام مناطق لوهانسک به این منطقه کرده است. روسیه می خواهد این کار را با کمک جدای طلبان طرفدار روسیه انجام دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز شنبه در یک بیانیه ویدیویی گفت در منطقه دونباس یک دفاع تاریخی ادامه دارد. آقای زلنسکی گفت سیورودونسک در کنار لیسیچانسک و پوپاسنا مناطق دشوار به شمار می روند. والی لوهانسک گفت که موشک‌های بال لیسیچانسک در سمت دیگر رودخانه در شهر سیورودونسک چلیک شده است، اما منابع مستقل این گزارش را تایید نکردند. نیروهای روسی در 24 ماه فوریه بر اوکراین یورش برد، زمانی که از برخی مناطق اوکراین عقب زده شدند، اکنون تمرکزشان را بر شهر سیورودونسک کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه خود گفت اشغالگران گمان نمی‌کردند که مقاومت ارتش اوکراین اینقدر قوی باشد. از روزها به این سو جنگ در سیورودونسک کوچه به کوچه ادامه دارد و وضعیت در ساحل لحظه به لحظه در حال تغییر است. روسیه به روز سه شنبه ادعا کرد که مناطق مسکونی در سیورودونسک کاملا آزاد شدند، اما نیروهای اوکراینی هنوز هم در منطقه صنعتی شهر و گوشه و کنار مناطق مسکونی حضور دارند. بله،
بسیار زیاد تشکر همکارم بود که از تازه ترین ها در اوکراین جزئیات میداد. جنگ اوکراین و روسیه هنوز هم ادامه داره و روسیه عملاتش بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کار مقدماتی پروژه تاپی در افغانستان آغاز خواهد شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان با نشر اعلامیه در وبسایت این وزارت گفته که ملا شهاب الدین دلاور، سرپرست این وزارت، دیروز با محمد مراد امانوف، مدیر پروژه تاپی، دیدار و گفتگو کرده و با وی در مورد تطبیق توافقنامه پروژه تاپی بین افغانستان و ترکمنستان و استملاک زمین در امتداد خط لوله آن گفتگو کرده است. و نقل از اعلامیه، سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان در این دیدار گفته که در افغانستان امنیت وجود دارد و آنها خواستار آن شدند که کار روی پروژه تاپی به زودی آغاز شود. هرچند وزارت معدن حکومت طالبان تاریخ دقیق برای آغاز پروژه تاپی در افغانستان اعلام نکرده است، اما این وزارت به نقل از مراد امانوف، رئیس پروژه تاپی، گفته که با توجه به منابع مالی آنها کار مقدماتی پروژه تاپی را آغاز خواهند کرد. کشت پنبه در هلمند افزایش یافته است. ملا مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که امسال تنها در ولسوالی نوای هلمند در حدود 8 هکتار زمین پنبه کشت شده و تاکنون رشد خوبی داشته است. آقای عمری گفت که ریاست زراعت و مالداری طالبان در هلمند نیز در مورد نوع آبیاری، علفهای هرز، آفتاب نباتی و پیشگیری از بیماری‌ها اطلاعات را به دهقانان ارائه کرده است و گفته ایوای همساله در بسیاری از ولسوالی‌های هلمند پنبه به مقدار زیاد کشت می‌شود که تولیدات آن بازار خوبی دارد و به قیمت بالای به فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 75 پول، 1 یورو 94 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 99 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 44 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 437 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از شمار ورزشکاران زن در افغانستان براتون میگیم که با چی موانعی در حال حاضر روبرو شدن، اما اکنون آرش امایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست به ارزیابی اخیر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار توجه کرده که در آن ادعاهای بررسی شده که مقامات حکومت سابق افغانستان ده‌ها میلیون دلار را هنگام فرار از این کشور با خود بردند. واشنگتن پست می نویسد پس از تسلط نظامی ناگهانی طالبان بر افغانستان، گزارش‌های در رسانه‌ها نشر شد که محمد اشرف غنی و دستیاران نزدیکش بیش از 169 میلیون دلار از بودجه دولت را در هلیکوپترها با خود بردند. به نوشته روزنامه، این خبر خشم عمومی را در برابر این رهبر سابق به دلیل ترک افغانستان بیشتر برانگیخت. خروج اشرف غنی از افغانستان از نظر بسیاری ها به حیث رویداد تعیین کننده تلقی می شود که به نیروهای طالبان اجازه داد تا وارد کابل شوند و کنترل کامل این کشور را در دست بگیرند. واشنگتن پست می افزاید سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان سرقت میلیون ها دلار توسط اشرف غنی را بعید دانسته، اما گفته که رئیس جمهور سابق و دستیاران نزدیکش با مقدار پول نقد افغانستان را ترک کرده و به گفته سیگار شواهد نشان می دهد که این رقم از 1 میلیون دلار تجاوز نمی کند و احتمال دارد به 500 هزار دلار نزدیک تر باشد. سیگار همچنان شرایط مشکوکی را شناسایی کرده که حدود 5 میلیون دلار پول نقد در ارگ ریاست جمهوری باقی مانده بود و ظاهرا پس از پرواز هلیکوپترها و قبل از تصرف قصر توسط طالبان آن را اعضای اداره حفاظت ریاست جمهوری بین خود تقسیم کردند. به نوشته روزنامه گزارش سیگار به نقل از یک مقام ارشد سابق که همراه با اشرف غنی توسط هلیکوپتر از افغانستان خارج شده و از افشای نامش خودداری کرده، میگوید که همه 5 تا 10 هزار دلار در جیبهایشان داشتند و هیچ کس میلیون ها دلار نداشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان به تکرار اتهامات مربوط به سرقت را رد کرده است. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، خانواده اش و بسیاری از دستیاران نزدیک او اکنون در امارات متحده عربی به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان افغان وضع کرده‌اند توجه کرده. Human Rights Watch می گوید هنگامی که طالبان در هفتم ماه می اعلام کردند که زنان و دختران نباید خانه هایشان را ترک کنند مگر در موارد ضروری و تنها با پوشاندن همه بدن، از جمله صورت برخی ها حیرت زده شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر در بین این حیرت زدگان شماره از دیپلمات ها و ناظران شامل بودند که به سخنان رهبران طالبان در جریان مذاکرات و در کنفرانس خبری 2 روز پس از تسلط آنها بر پایتخت گوش داده بودند. طالبان قول داده بودند که این بار به همه حقوق زنان از جمله آزادی گشت و گذار و دسترسی به کار و تحصیل آنها احترام خواهند گذاشت. Human Rights Watch می افزاید اما زنان افغان که در اولین دور حکومت طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی زندگی کرده بودند و فعالان حقوق بشر افغان تعجب نکردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان افغان همواره هشدار داده بودند که وعده های طالبان در مورد احترام به حقوق زنان نادرست است و این گروه سرکوب زنان را تشدید خواهد کرد و این چیزی است که اتفاق افتاد.
شنونده رادیو آزادی است. چمار از ورزشکاران زن میگویند که با گذشت نزدیک به 10 ماه طالبان با وجود تعهداتشان تا هنوز برای آنان اجازه فعالیت‌های ورزشی را ندادند. اما مسئولان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی طالبان میگویند که هنوز هم زمان باقی است که برای زنان یک محیط مسئول فراهم کنند و در این مورد تصمیم گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این تلاش برای به دست آوردن پیروزی برای کشور است که نظام حاکم شرط اجازه فعالیت ورزشی را به بازیکنان فوتبال زن نمی‌دهد، اما آنان در تلاش آوردن افتخارات برای باشندگان کشورشان هستند. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان با حکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پس از بیرون شدنشان از کشور برای نخستین بار در ماه اپریل، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، در مسابقات فوتبال منطقوی ایالات ویکتوریای استرالیا شرکت کردند. اما اینجا در افغانستان با گذشت حدود 10 ماه هنوز هم برای زنان اجازه ورزش داده نشده است. ورزشکاران زن میگویند که هرچند حکومت طالبان در این مورد بارها تعهد کرده بود، اما با گفته آنان تا هنوز با تعهداتش عمل نکرده است. آنان میگویند که طالبان گفته بودند که برای ورزش زنان یک محیط مسئول ایجاد میکنند، اما می افزایند که هنوز هم برای زنان مطابق به تعریف طالبان یک محیط مسئول ایجاد نشده است. یکی از ورزشکاران پارا المپیک در کابل که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت تمام ورزشکاران زن نسبت به آیندهشان به شدت نگران هستند.
یعنی نگرانی های زیادی در مقابل ورزشکارای ماست که چرا امارات اسلامی یک تصمیم صحیح نمیگیرد، چرا آماده هزینه نمیشه که به جای اینکه افغانستان پیشرفت کنه افغانستان به عقب روان است، چرا این تصمیم خود نمیگیرند؟ واقعا ما بسیار زیاد پریشان میشیم.
وای میگوید به اساس علاقمندی که به ورزش دارند حالا این کار را به گونه انفرادی انجام میدهند و زمانی که تا تحت پرسش طالبان قرار گرفته برایشان گفتند که دکتران برایشان توصیه کرده تا ورزش کنند. او همچنان افزود که در حال حاضر شمار زیادی از ورزشکاران زن در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. افیزه بهمنی که استاد رشته مویتای در افغانستان بود و ده ها شاگرد داشت پس از ورود طالبان کشور را ترک کرده است. او که حالا در اسپانیا زندگی میکند میگوید تلاش دارد در اینجا برای دختران افغان که با ورزش علاقه مندی دارند یک مرکز آموزشی ایجاد کند. او از طالبان میخواهد که باید برای فعالیت ورزشکاران زن در داخل کشور زمینه را فراهم سازند.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدن برشان میگم که محدودیت هایی که سرای بانوان قرار دادن پس بکنن تا بانوان بتانن ورزش بکنن، درس بخونن و اهداف هایی که دارن اینا بتانن که به ما اهداف های خود برسن.
به همین گونه ورزشکاران زن از جامعه جهانی میخواهند که در این بخش فشارهایشان را بر طالبان بیشتر سازد تا به زنان حق بدهند. از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 10 ماه سپری می شود. در این مدت بر فعالیت های ورزشی زنان محدودیت وضع شده و در کنار منع شدن بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی از کار، مکتب ها برای دختران بالاتر از سن 16 نیز بسته شده اند. طالبان همچنان پوشیدن حجاب را بر زنان اجباری کردند و گفتند که زنان بدون محرم سفر کرده نمی توانند. هرچند چند ماه قبل ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان تعهد کرده بود که برای فعالیت های ورزشی زنان محیط مناسب و مسکون را فراهم می سازد، اما این کار تا هنوز در عمل پیاده نشده است. محمد الله احساس مسئول نشرات کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان با رادیو آزادی یک بار دیگر تعهداتشان را تکرار کرد، اما گفت هنوز هم زمان باقی است که برای آنون یک محیط مسئول فراهم و در این مورد تصمیم گرفته شود.
افغانستان در بدنی روزانه ورزش اداره بده کار که ترسو
اداره ورزش و تربیت بدنی رو این کار میکنند که برای ورزشکاران زن در داخل کشور یک محیط سالم و مسئول و یونیفرم مناسب را برابر کند، اما در این مورد منتظر فیصله رهبری امارت اسلامی هستیم.
هرچند آقای احساس نگفت که چه زمانی برای زنان ورزشکار محیط مسئول فراهم میشود، اما پیش از این مسئولان کمیته ملی المپیک طالبان گفته بودند این کار به زودی صورت میگیرد، چیزی که تا هنوز عملی نشده است. تلاش کردیم دیدگاه فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد را در مورد سرنوشت بازیکنان کرکت زن داشته باشیم، اما وای در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان زنان در بیشتر رشته های ورزشی فعال بودند، از فوتبال گرفته تا کرکت و به همین گونه در بخش های تکواندو، بایسیکل رانی، جمناستیک، مویتای، پارالمپیک، جوجیسو، زیبایی اندام، فوتبال ساحلی، سنوکر و شماری از بخش های دیگر تیم های ملی زنان موجود بود. اما پس از بقدر رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت های زنان متوقف شد، بیشترشان افغانستان را ترک کردند و شماره هم در کشور باقی ماندند و به خاطر محدودیت های موجود آنها نیز تلاش بیرون شدن از کشور را دارند.
پیام ها و نظریات شما
جمعی رادیو آزادی بسیار یک رادیوی خوب است که صدای ما را انعکاس میکرد و دیگر به جهانیان. ماشای شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما میانه کار از بچه های ما که میره که ما را وظیفه بتیم میگه شما کمونست هستیم، شما جهاد نکدیم، شوهرای ما خو خلا شد گریخت رفت پشت کارشان شد، چطور کنیم مال ما؟ و خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم، اولادای ما را میبینیم رنگ میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید. همین مردم های خیشا و قوم هایی که در خارج آمد زمی ها را همین صدای مردم نکاز به تا کسایی که خیش قومشان است شما از گشنگی از همین ناداری شهر کابل برشان بگوین در تلویزیون های خارج در رادیو های خارج که مردم کابل خیش قوم که هست کمک کنن. بسیار وضع ما خراب است، بسیار اقتصاد ما خراب است، چی کنیم؟ دست ما در جایی نمیرسد.
اندیشه است مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، حمل و هضمش مشکل است، مصروف کارهای شاقه هستند و همچنان سوی تغذیه که امروزه اقتصاد ما باعث از این شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند و همچنان آزار و اذیت جنسی.
محمد محمدی هستم از ولایت هرات. از وقتی که امارت اسلامی آمده بیکاری، فقر و گشنگی و بدبختی همه به اوج خود رسیده. از خواهش داریم که در این باره یک توجه جدی داشته باشند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه جرمنی میگوید که طالبان سبب سقوط افغانستان خواهند شد. آنالینا بایربوک در این مورد دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در اسلام آباد سخن گفت. او افزود که حاکمان جدید افغانستان این کشور را به سمت سقوط کامل سوق میدهند و سبب رنج و گرسنگی مردم خواهند شد. یک زن حامله در ولسوالی خاکریز ولایت قندار در چای عمیق افتاده است. متیولا معاون ولسوالی خاکریز صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای نجات این خانم ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراینی ها برای پس گرفتن تمام مناطق جنگ خواهند کرد که روسیه آنها را اشغال کرده. ولادیمیر زلنسکی در این مورد دیروز زمان صحبت کرد که قوای اوکراینی برای دفاع از شهر سیورودونسک در غرب اوکراین تلاش می‌ورزیدن و ولسی جرگی روسیه یا دوما لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن صلاحیت قضایی محکمه حقوق بشر اروپا را در این کشور خاتمه می‌دهد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. در این بخش برنامه به برنامه کاروان زهر آمده نشر است.
کاروان زهر
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلان شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر این مطالب را خواهید شنید. در یک گزارش می‌شنوید که سازمان ملل می‌گوید سهم افغانستان در بازار مواد مخدر کیمیاوی جهان بیشتر شده است.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است.
در یک مطلب خواهید شنید که به زودی یک مرکز بزرگ تداوی معتادان در کابل به بهره برداری سپرده می شود.
فیلانم یک کمپ تداوی معتادین در سای کوچرخی که ظرفیت 5-6 هزار معتاد دارند زیر کار حساب انقریب ممکن افتتاح شوند.
از یک روانشناس می شنویم که عدم حمایت خانواده از فرد تداوی شده سبب اعتیاد مجدد وی می شود.
علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمی شن، اینا اعتماد بالایشان نمی گیره صورت، اینا دوباره برگشت می کنند.
کلا مصطفی می گوید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر حتی از اشتراک در جنازه مادرش باز موند.
وی مادر من دفن می کردم، من اینجا به خاطر نشه رفتن ندارستم. از اینکه به خاطر بعد
کریم در هنگام سفر با یک مسافر در موتر درگیر می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
او بیادر ها چی گپ هست؟ چرا سر صدا می کنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن؟
بچه ام سواری ها راست نگنه.
و حال مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان خبر می‌دهد. در دو گزارش جداگانه که به تازگی از سوی دو اداره سازمان ملل متحد نشر شده، در آن گفته شده که تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته. با و قاچاق آن به خارج از این کشور نیز بیشتر شده است. مسئولان در حکومت طالبان بر علاوه منع کشت کوکنار از منع تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که با کاروباریان مواد مخدر برخورد جدی صورت می‌گیرد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
ده ماه می شود که هیچ نهاد داخلی و خارجی بررسی مستقلی را در رابطه به وضع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان انجام نداده، اما شماری از نهادهای خارجی یافته‌های تخمینیشان را در این مورد نشر کردند. در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل که به نشست این شورا ارائه شده، در آن گفته شده که در 2 سال اخیر تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی به ویژه تولید شیشه و هیروئین در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع قرار داده، اما تا حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حکم رهبر حکومت طالبان سبب کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. ملا عبدالحق، همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، میگوید آنان تولید مواد مخدر کیمیایی را نیز منع کردند و کاروباریان آن به جزا محکوم خواهند شد.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است. فروشندگان و قاچاقبران آن دستگیر و به محاکم سپرده خواهند شد.
یافته های یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که 4 روز قبل نشر شده نشان می دهد که در سال 2021 میلادی بیش از 1 میلیارد قرص نشاور در آسیا ضبط شده است. از این میان 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و هیروئین سهم افغانستان است که در این کشور تولید شده و هنگامی ضبط شده که قرار بود از طریق کشورهای بالکان به اروپا قاچاق شود. کریم عطل، عضو ولسی جرگه اسبق افغانستان، نادیده گرفتن مشکلات افغانستان به ویژه مسئله مواد مخدر را سبب نگرانی می‌داند و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که در جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری کنند.
تا زمانی که به افغانستان توجه جدی صورت نگیرد، به ویژه از سوی شورای امنیت، امکان آن وجود دارد که تولید مواد مخدر به شدت ادامه یابد و منفعت کلان آن هم به هموطنان ما نمیرسد، بلکه منفعت بزرگ و پول آن را خارجی ها و کسانی میبرند که اکثرا بر ضد مواد مخدر بحث میکنند.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حالی است که بررسی‌ها از جریان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد که استفاده از هیروئین، شیشه و تابلت‌های نشاور در افغانستان نیز افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که در 1 سال گذشته بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی هنگام قاچاق از افغانستان ضبط شده است و حال موضوع تداوی معتادان مواد مخدر. حکومت طالبان از آغاز کار روی ایجاد یک مرکز چند هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر در کابل خبر می‌دهد. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گویند در کنار افزایش تلاش‌ها برای آگاهی عامه، با ایجاد یک مرکز جدید چند هزار بستر در کابل زمینه تداوی ده هزار معتاد فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، با مسدود شدن بیش از 40 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، امکانات تداوی معتادان هم کاهش یافته و حال امکانات تداوی تنها 40,000 معتاد را در 1 سال در دست دارند. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
بر علاوه کاهش شمار مراکز تداوی معتادان در افغانستان، خدمات داخل بستر در مراکز فعال ترک اعتیاد نیز به نصف کاهش یافته، زیرا نهادهای کمک کننده خارجی تمویل این مراکز را متوقف کردند. در حالی که حکومت طالبان تا حال نتوانستند برای فعالسازی مراکز مسدود شده کمک مالی خارجی را دوباره جذب کند، تلاش‌ها برای ایجاد یک مرکز تازه تداوی معتادان را در کابل آغاز کرده است. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت مرکزی که قرار است در کابل ایجاد شود ظرفیت تداوی هزاران معتاد را خواهد داشت.
فعلا ده حدود 4000 معتادین در سرخانه مختلف اونا داخل بستر هستن همراه ما و فعلا هم یک کمپ تداوی معتادین در سای کوچرخی که ظرفیت 5-6000 معتاد دارن زیر کار است و قریب ممکن افتتاح شوند و سالانه به بیشتر از 500,000 نفر در تمام افغانستان در بخش اعتیاد آگاهی آنها صورت میگیرد.
حکومت طالبان در 5 ماه گذشته به شمول کابل، هرات، کندهار، فرا، نیمروز و بلخ با زندانی کردن هزاران معتاد مواد مخدر در چندین ولایت آنان را وادار به ترک اعتیاد کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کند که بر بنیاد تلاش های آنان در 9 ماه گذشته 22 هزار معتاد مواد مخدر را ترک کردند. دکتر ظفر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت ازبق تداوی معتادان را یک پروسه پیچیده و مسلکی می داند. آقای ظفر می گوید تداوی معتادان بر علاوه نیاز به افراد متخصص و مسلکی نیازمند امکانات مالی نیز است.
کسانی که معتاد شدن مانی شدن از نشه آنان کار آسان نیست. کار بسیار تکنیکی است و در آن باید متخصصان دخیل ساخته شوند. این کار زور نیست. در اینجا باید به معتاد قناعت داده شود تا وی را از این را برگرداند. در تداوی معتاد شما با وجود و دماغ وی سر و کار دارین. این یک کار دشوار و نیازمند تلاش است و به امکانات مالی نیاز دارد. من نمی دانم که در شرایط کنونی طالبان چنین امکانات را دارن یا خیر.
مالی امکانات لری یا نلری؟
هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2021 میلادی کمک با بخش تداوی معتادان را کاهش داد، اما قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان نیز بیش از 80 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان فعال بود، ولی در کمتر از 6 ماه گذشته 40 مرکز تداوی معتادان به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی مسدود شد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم در مورد تجارب و سرگذشت یک روانشناس از جریان تداوی معتادان مواد مخدر. روانشناسان می گویند که کارمندان بخش تداوی معتادان با کار در این بخش عملاً از زیانهای آن آگاه می شوند و این را هم می آموزند که اعضای خانوادهشان را چگونه از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهند. این که تداوی روان معتاد با سایر بیماران روانی چه تفاوت دارد، کارمندان بخش تداوی معتادان با چه مشکلات روبروند، در این رابطه همکار ما با روانشناس میوند هوشمند مصاحبه کرده و از وی پرسیده که چرا کار برای تداوی معتادان را انتخاب کرده است.
امسال سال هفتم است که من اینجا کار میکنم و همکار هستم با بخش اعتیاد مواد مخدر و درونن من علاقمند ازی هستم که همیشه همکار باشم با کسایی که نیازمند هستن و مریضا را من یکی از نیازمندترین افراد جامعه پیدا کردم و علاقمند شدم که در این بخش من کار بکنم و خدمت بکنم.
با معتادین کار کردن چه تفاوتی داره با دیگر مریضای روانی که شما کار میکنین و مریضایی که معتاد هستن، ای با هم چه تفاوت داره کار کردن با ایشان؟
در اوایل که من اینجا آمده بودم خودم تا یک هفته حالت خوب نداشتم، بعدا مشوره کردم که من حالت خوب روانی ندارم، به من در روز رخصت تفریح به من داده شد تا من دوباره خوب شم. سار مشکل است اینا با انگیزهای مختلف و از طریقای مختلف با اعتیاد روی آوردن. اینا کسایی هستند که حتی فامیلایشان اینا را قبول نمیکنن و سپورتر فامیل نباشه، سرمایه صحتیابی درست ندارن، بنان مشکل است کار کردن با اینا. ولی ما مدت 7 سال که اینجا کار میکنیم آهسته آهسته عادت کردیم و بالاخره ما باید کار بکنیم، بالاخره یک قشر یا کسی باشه که با اینا همکاری بکنن تا بخیر دوباره سالم به جامعه تقدیم شن.
شما از مشکلاتشان یادآور شدین، گفتین که کار کردن با معتادین کار دشواری است. مشکلاتش چیست؟
از فامیلای خود دور هستن و بسیار مشکلات با فامیلای خود پیش کردن. چندین بار اینا اعتماد خود را شکستاندن، به اعتماد شدن، دوباره اینا تا که اعتماد خود را به دست میاره و یا فامیلا بالا اینا اعتماد میکنه یا در جامعه ای که به اعتمادی صورت گرفته اعتماد به دست میارن، اینه می باعث میشه که ما رو با مشکل مواجه میکنه و مریضم دوباره برگشت. علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمیشن، اینا اعتماد بالایشان نمیگیره صورت، اینا دوباره برگشت میکنه.
اتر برای ما گفته میتونین که چند مریض شما در 7 سال تداوی کرده باشین؟
در اول که من اینجا وظیفه گرفتم من یک کلینیک پیش میبردم، از او وقت تا به حال حدود بالاتر از 400-500 مریض امکان داره که من مستقیم امرایشان کار کرده باشم.
دی 400-500 نفر چی فکر میکنین چند نفر تداوی شده باشن و چند نفر پس روی مواد مخدر رفته باشن؟
مریضایی را که تداوی میکنیم متاسفانه برنامه فالاب خدا اینا دقیق پیش نمیبرن، از طرف فامیلا دوباره با شفاخانه آورده نمیشه، تماسشان با ما قطع میشه بعد از رخصت شدن. باز هم ما تعداد مریضایی که بوده امروی ما کار کردیم امرویشان بسیار خوش هستن، بعض اوقات با بعضشان سر میخورم، بسیار برخورد خوب میکنن، معرفی میکنن که ما کسی بودیم که 2 سال پیش یا 4 سال پیش 5 سال پیش امروی شما دیدیم و مریض شما بودیم، ما بسیار خوش میشیم.
اینطور مریضی که شما یک دفعه تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، پس شما تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، چقدر رنجاور است برای شما؟
مریضایی که تداوی میشن و دوباره میان، کسایی که در بخش احتیاط کار نمیکنن، بر اونها شاید یک سوال باشه. دوایل به من رنجاور بود، ما فکر میکنم که یک مریض را که تداوی میکنم اینا باید دوباره نبین، ولی در علم احتیاط یا در بخش احتیاط کس که کار بکنه میفهمن که مریضی که به مواد مخدر مواجه است در کل عود دوباره یا برگشت ریلپس میکنه مریضان، و قدر زاد برام تاسف بار نیست، ولی باز هم آزارده خاطر میسازم آره. چون وقتی که میبینیم با این مریض ما 45 روز یا بیشتر از 45 روز کار کردیم، زحمت کشیدیم، در جلسات اشتراک کردن اینا، ما با اینا جلسه گرفتیم، جلسات انفرادی فامیلی، یک سوال خلق میشه چرا اینا نتونستن خود دوباره حفظ بکنن. باز جای احوال که میشیم که چی باعث شد که دوباره ریلپس کنی، باز هم مشکلات فامیلی، هم نپذیرفتن جامعه، یعنی چیزا باعث شده که دوباره اومده، ولی برخورد ما با اینا تفاوت نمیکنه، برای ما یکم ریادیسته ای کار.
روزیم شده که شما یک مریضی که تداوی کرده باشین روبروی شما آمده باشه و جور باشن، اینطور یک خاطره برای ما گفته میتن؟
خوشبختانه زیاد مریضا تعداد بالاتر است، من میبینم بعضشان در بعض یا چوکیداری دارند، حتی دریوری دارند، یا یکان جای در هتل کار میکنند. یکی از روزها من به یک رستوران رفته بودم، نان میخوردم، یکی از مریضای ما که شکر خوشبختانه حال صحتمند هستند، اونا بسیار پیش آمد خوب با ما کردن و بالاخره در آخر که می برامدم پولم میخواستم بتم شله شدن شما پول نپردازن، و بالاخره گفتم شما چه شناختی من دارین. بیرون برامدن که اتمه از رستوران گفتن که من یکی از مریضای صحتمند شده شما هستم که در شفاخانه پیش شما بستر بودم. من بسیار احساس خوشی کردم اون وقت و بسیار خوش شدم.
در این مدتی که شما کار کردین چی را یاد گرفتین از کارتان؟
خیلی چیزها را من یاد گرفتم. یکی چیزهایی که من خودم شخصا اگر در بخش احتیاط کار نمیکردم، در جامعه‌ای که زندگی میکنم و این موادهای مخدر مختلف که در بین جوانان رایج است، امکان داشت که من در مواد مخدر رو بیارم یا اگر رو نبیارم یک دو تاش امتحان بکنم، که خوشبختانه بر من بسیار مثبت تمام شده که من در شفاخانه کار میکنم. و دیگه من متوجه از این شدم که چی چیز باعث شده که جوانا به مواد مخدر رو میارن. زمانی که با اینا جلسات میگیریم از پرسان میکنیم از روابط های فامیلیشان، من یاد گرفتم که در فامیل اگر داینده ما طفل داشته باشم چطور بتانم که اونا را در راه درست روان بکنم و به بخش مواد مخدر رو نبره. فامیل های منظم و نامنظم بر من معلوم شد، فامیل هایی که نامنظم هستن اولادشون با چه مشکلات مواجه میشن. بنان ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم از این.
از آقای هوشمند شنیدیم که در هنگام تداوی معتادان مرحله درمان روان یک معتاد مرحله اساس و دشوار است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
خود یک شخص مشکلات را که داره باز تداوی میشه، اگر بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه امو تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، امو مدتی که برش تعیین شده در او جریانی خواسته تداوی را ترک کنه. دیگر استفاده اجباری مواد است، در بعض محافلی که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه، و دیگر دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگر همی کسایی که احتیاط ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد، در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به احتیاط رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود داره، در صورتی که این قوانین و اصول ها مراعت نشه که میتونه از طرف مریض باشه، مریض قوانین مراعت نکنه یا دکتر مراعت نکنه یا مشاور، میتونه این پروسه را مختل بسازه و باعث ازی شود که شخص پروسه تداوی خود مکمل نکنه یا ای بزور بستر شده باشه، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. این خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتهای عمده باشه به اعتیاد.
آیا میدانستید؟
و حال داستان محرومیت اجتماعی یک معتاد مواد مخدر را می شنویم. غلام مصطفی باشنده پروان از 26 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی در ایران از پرنده های یک ایرانی مواظبت می کرد. مصطفی می گوید برای اینکه بتواند بیدار بماند و شب و روز کار کند، نخست از تریاک استفاده کرد و بعدها به هیروین معتاد شد. وی اکنون توان کار را ندارد و حتی خانواده اش نیز فراموشش کرده است. غلام مصطفی مشکلات زندگیش در این 26 سال را به همکار ما قصه کرده است.
بخاطر که در کشور ما جنگ شد، جنگای تنظیمی بود، به این حساب ما مهاجر شدیم ایران رفتیم. با ایران که رفتیم بخاطر که مثلا از ما خوب کار بکشه ایرانی ها، ما اونقدر جوانه نبودیم که بفهمیم هر چیزا. از ما کار میکشه، ما را استفاده کردن، تریاک زدن برای ما که باش به مرغایشان برسیم، به کارشان برسیم، به مرغداری کار میکردم. دیگه ما عاقبت چه نمیفهمیدم که در پودر میکشه و تو بدبخت آورم ایشون. دو برابر کار برش میکردم، شب تا صبح بیدار بودم، دیگه خواه نمیکردم. من زحمت همه میکشم و پای در رو گرفتم میره. باز تریاک مک بدنه رو چیزی هست که همین سیستم بدنه قوی میسازه. می کار کرده برم. دیگه ما عاقبت چه نمیفهمیدم که تو بدبخت میشم، بیچاره میشم. مدر که تریاک استفاده کردم دیگه نشه نمیشدم. باز یکی از بچه ها رو دیدم گفتن اینی از پودر؟ چهار دود بزن گفت نشم میشی. دیگه تریاک نمیخواه که سیخ بگیر و پیکنیک بیاره، دیگه گفت پنهانم میشه. من گفتم خسیس همون دفعه اول جا چهار دود که من کشیدم گفتم خزی که دیگه نشه خوب دیگه کوکه. نمو چهار دود که نشه شدم دیگه تو اینه میاله که میکشیم و نشه رو پیدا نمیکنم. 25-26 سال هست در پدر کامدم کارم ازم گرفت، در بختم شدم، در شرکت ها کار میکردم، آوره سرکا شدم، بسیار کارا خراب شد دیگه. موادم یه رقمی هست که من مصرفت بستگی به کارت داره، به جیبت داره. هر چقدر که پیدا کنی اونمو رو خرج میکنی با هر کو. اگه 10 رپ کار کنیم 10 رپ 24 ساعت هم میگذرونی، اگه 5000 کار کنیم 5000 هم مصرف میکنید این بین. اصلا خونه رو فراموش میکنی، یالت میره که ما کسی هم داشتم یا پدر یا مادر چیزه. پدر فوت کرد، مادرم فوت کرد، برادر هستم. خب مرا از یادشون بردن دیگه. مثلا به نظر از باب والا مصطفی مرده. نیستن دیگه اونقدر قصه ما. ضعیف سخته ما. دیگه برادرها من رکسایی کنم یاله دو برابر ما. وزنشون است، رنگشون روشن، پاک صفا، ولی ما ضعیف شدیم، لاغر شدیم. و سوغان این پو کسی نمیاله. ظاهر ما انسان وره دیگه نیستیم انسان به خدا. بین و سوغان کاملا میخوری این پودر مواد. 5-6 سال میشه نرفتیم خانه. من بیرون هستم. بسیار سخت است. هر شب که صبح میشد یعنی یک مرده زنده میشه. خیلی ها که فکر میکرد دیر پلاستیک مرده مثلا مصطفی. ولی افتاب که گرم میشه باز خدا تکان میدادم که نیمه بیدار هستم. تو شبا میشه که نان ما نمیخوردم ولی نشه رو میکردم. یک روز من به سر تپه بودم، خمار بودم. تو خمار بودم که از کسی هم خواسته نمیتونستم که بگم من دیوارا یک چند دوت مره بتین. تو ای که استاد شدم در را که حرکت کنم برم طرف ساقی یک داره بگیرم. به هر دلیل شده گفتم میگیرم. که استاد شدم افتادم، چشمایم سیاه شد. بیخی روزش ها نپامید. دو ساعت من بیهوش بودم به خدا. تو ای که بعدن یک مرد کرد یک زن تیر می شد و می جا مرد تکان داده بود. زمستانم بود. تمی سر تپه کاردینه بود. چشمایم باز شد. گفت چرا افتادی؟ گفتم هیچ. بودم ریش سفید با می گفت عملیستی؟ گفتم ما. بود یک پینجوری کشید در جیبم کرد. نه اونم مرگ بود. نه دو سال من مرده بودم به خدا. خاطره بعدی ایست که ما مادرم فوت کرده بود ولی من در نشه بند بودم. بوجه مادرم دفن میکردم، من اینجا به خاطر نشه رفتن ندانستم. از این که خاطر بعد من هم دوره میانیم بلو جنرال هستم به خدا. خودم یا نظامی بودم، درس میخوندم، سای مذهب بودم.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کششم آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های رادیو آزادی و حال مطلب جالب و پایانی برنامه کاروان زهر. در این بخش دراما برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که کریم در موتر سفر می کند و فردی که در کنارش نشسته در مسیر را با وی درگیر می شود. در این هنگام سایر سرنشینان این موتر دخالت کرده و کریم را مقصر این جار و جنجال می پندارند. این که اصل ماجرا چیست و چرا کریم در این میان مقصر دانسته می شود، اصل داستان را در این دراما دنبال می کنیم.
رای دور دراز بدون سیگرت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دیگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سیگرت سرم بسیار بد میخوره. در موته سیگرت نکش جانم.
کاکا تو از کیف سیگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. بیادر ایجا سیگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی بی جوان، این موتر او کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
بلای ما کده موتر اخو مجور نکدیم که او کش برش بکشم. باز بخاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر او چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنن وی؟
استازی سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سیگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بی بی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سیگرت کشیدن ممنوعست. بچه ام
من نوشتم بشتهش نمیفهمم، اگه در موتر سیگرت کشیدن من نمی بود خیده پیش روی عرصی چرا سیگرت دانی جور کدن؟ بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بی 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 اوجوان با آرامی بفامانمت. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سیگرت بکشه، مگم تو را دله؟
ایرخو مشکل از ای کاکا، برای در یک سیت دیگه بشینه، مرا چرا سیگرت من نمیکنم؟
تنهای کاکا نیست، تو بی بی در مابین موتر مریضا و اشتخاص زیاد هستن، دید سیگرت بر از آن نقص میکنن.
ای چی کنم، بخاطر شما عمل بی ساله را تر کنم.
که علاش کنی خب بیخی نور الا نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم، نه تو بزامت میشی نه دگرها هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است، خیلی تا وقتی که شما موتر را سات کنن من دگه موتل باشم.
ای نه بچیم بی بی، کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟ دیرای چند ساته پشت در پشت تو سیگرت بکشی و دیگرها چیز نگوید؟
کرا دادمت، مف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سیگرت تگل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سیگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سیگرت کلان داستان برای ما جور کردم.
چه قشماله که یخ هسته، دوستات میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. چقدر خونک است، اگه شب در ایدهش بانم از خونک خواد مردم. تو باش کنی لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیبیه بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچیم در یه وای سر تنها در ایدهش چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب در سر سرزوری در یک موتر گرم سوار بودم، سیگرت در دادم، مردم کتم خال مغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سیگرت گرفتی نه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایدیست کاکا، ایگه پاره داره دیگه.
بچیم تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سیگرت تر زده، چه بلا که در جیب دستک زده میریه؟
نه کاکا بیغم باش، سیگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم،
دیگه هیچ وقتی بد نمیکنم.
خب کلی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس ما را دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر ایت سگرت در نمیتا.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدار.
کاروان زهر.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.